صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
دوستان عزیز، به ساعت دوم برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رسیده ایم. امیدواریم که برنامه‌ها را تا اینجا پسندیده باشید و به اتفاق شنوندگان عزیزی که تازه به ما پیوستند و به آنها خوش آمد می‌گوییم همراه ما باقی بمانید. همانطور که شنیدیم، چهارشنبه شب خیابان‌های ایران در پی پیروزی ملی پوشان ایران بر امارات متحده عربی شاهد گرد همایی شادی کنندگان برای پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بود. اما این بار وجه غالب این گرد همایی ها ابراز شادی بود و ناآرامی های چندانی در خیابان‌ها مشاهده نمی‌شد، در حالی که در هفته‌های گذشته خبرگزاری‌ها از بروز خشونت و درگیری میان تظاهرکنندگان و ماموران لباس شخصی و نیروهای ضد شورش خبر می‌دادند و از بازداشت‌های گسترده در پی تخریب اموال عمومی. دو فعال سیاسی برون‌مرزی ایرانی، فرخ نگهدار، تحلیلگری از گرایش چپ اصلاحگرا، و داریوش همایون، رایزن شورای مرکزی حزب مشروطه ایران، به ارزیابی رویدادهای خیابانی ایران در هفته‌های گذشته در پی مسابقات فوتبال نشستند در مناظره‌ای به گردانندگی امیر مصدق کاتوزیان از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
آقای داریوش همایون، مناظره با آقای فرخ نگهدار رو با پاسخ شما به این پرسش آغاز کنیم که تحلیل شما از رویدادهایی که پس از مسابقات فوتبال تیم ملی ایران در شهرهای ایران در خیابانها رخ میده چیه؟
یکی از نشانه‌های نارضایتی عموم مردم ایران است و جوشش و تلاطمی که در این آتش‌فشانی که جامعه ایرانی شروع شده است و سرانجامش هم سرنگونی رژیم اسلامی است و می‌بینیم که مسابقه فوتبال چه تیم ایران برنده بشود چه نشود بهانه شده است برای بدترین تظاهرات بر ضد رژیم. و نکته بسیار جالب این است که در این تظاهرات جوانها نقش اساسی رو دارن، البته جوانها تنها نیستند، گروه های سنی دیگر هم هستند ولی بیشتر جوانها هستند و این جوانها کسانی بودند که فرض می شد با مغزشویی 20 ساله جمهوری اسلامی سربازان راستین انقلاب اسلامی هستند و صادر کنندگان انقلاب و نگهدارندگان رژیم و می بینیم که بزرگترین خطر از طرف همین جوانان رژیم اسلامی رو تهدید میکنه. نتیجه دیگر که میشود از این تظاهرات گرفت این است که در سطح جامعه ناامیدی کامل از اصلاح رژیم اسلامی از درون چیره شده است و همه به این نتیجه رسیدند که دوم خرداد نتوانست است به وعده هاش عمل بکند. نویدی که داد 4-5 سال پیش بی نتیجه مانده است و دوم خرداد تبدیل شده است به صورت دیگری از جمهوری اسلامی، صورت مصلحتی و تأیید کننده و تنفیذ کننده ولایت فقیه و در نتیجه جامعه متوجه راه‌حل‌های دیگری شده است که زیر عنوان راه سوم هر روز قدرت بیشتری پیدا می‌کند.
آقای فرخ نگهدار، پاسخ شما تا چه حد این احساس شادمانی‌ها گهگداری رنگ ناآرامی به خودشون می‌گیرن جنبه فرهنگی اجتماعی داره و تا چه اندازه اونطور که آقای همایون میگن رنگ و بوی سیاسی؟
من فکر می‌کنم این شادی مردم و به خصوص جوان‌ها به دنبال مسابقات فوتبال از سه زاویه باید مورد توجه قرار بگیره. اول اینکه جوانهای ما به سطحی از رشد اجتماعی، به شعور سیاسی و شناخت فرهنگی رسیدند که ارزش شادی اجتماعی و جمعی رو که سالهای سال در جامعه ما سرکوب شده بوده یا نادیده گرفته شده بوده، اگر خوشبینانه بخوایم فکر کنیم، این رو دارن به صحنه اجتماع میارن و این نشان دهنده رشد اجتماعی است. از این زاویه جوانها به خیابانها میاند و چون تنها وسیله ممکن یا تنها راه ارتباط با یکدیگر و شرکت در یک شادی اجتماعی است، این رو برگزیدند و الان هم بسیار هماهنگ در سراسر جامعه این حرکت ارکستر شده به وجود آمده. من فکر میکنم که دلیلش تحول اجتماعی است که در جامعه ما صورت گرفته اساساً و نه دخالت این رسانه یا اون رسانه خارجی یا اشکال دیگری که در خود ایران به صورت اعمال فشار علیه اونها اعمال میشه. دلیلش رشد فرهنگی و تغییر شیوه زندگی جوانان است. دلیل اول. اما دو موضوع دیگر هم باید به این موضوع افزود. یک، اینکه پس از دوم خرداد امیدی در جوانها و در مردم به وجود آمده بود که تحولاتی بسیار عمیق در جامعه ما در رفتار حکومت نسبت به مردم به وجود میاد. برخی از این انتظارات متحقق نشده و این واکنش خشمگینی که گاهی اوقات ما میبینیم قطعا ارتباط داره با روند کند اصلاحات در جامعه و اعتراض علیه کسانی که به صورت مانع عمده این تحول در آمدند. اگر توجه بکنید در شعارها به روشنی سمت حمله متوجه مانع عمده است. و سوم اینکه دلیل اینکه به صورت ابراز خشونت و فشار حوادث در میاد مداخله خشن برخی از محافل حاکم در جمهوری اسلامی ایران هست که در آشوبها و در سایر نابسامانی هایی هم که در سالهای قبل دیدیم ردپای اونها رو میشه دید و بنابرای گزارشات مستند منابع وابسته حتی به جمهوری اسلامی ایران این عوامل همان جوان ها نبودند که به بانک ها حمله کردند یا با آتش سوزی دست دادند و غیره. البته خب وقتی این اتفاقات میفته و خشونت اعمال میشه واکنش هم از طرف جوان ها خواهد بود.
آقای همایون شما میتونید واکنش نشون بدین به این گفته ها؟ ولی به نقش رسانه ها اشاره شد. در مطبوعات چاپ ایران انتقاداتی به نقش رسانه های فارسی زبان برون مرزی میشه که ظاهرا بیشتر متوجه رادیو تلویزیون هایی است که از لس آنجلس برای ایران برنامه پخش میکنند. ارزیابی شما از نقش این رسانه ها در پیوند با رویدادهای پس از این مسابقات فوتبال چیه؟ مثبت منفی؟
در همه این موضوعاتی که اشاره شد من یک کمی جنبه سخت‌ترش رو میخوام بگیرم. هم جوانها بسیار خشمگینانه‌تر از اون که فکر میکنیم به جمهوری اسلامی واکنششون میدن و از تنها فرصتی که فعلا دارن و این فرصت منحصر نخواهد بود و بیش از اینها خواهد شد استفاده میکنن برای نشان دادن خشمشون، هم واکنشی که حکومت نشان میدهد نشانه وحشت شدید است، نشانه ترس عمیق است و میدانند که این آتش فشانی که بهش اشاره کردم این در حال غلیان و انفجار است. ولی موضوع رسانه ها همونطور که خود جمهوری اسلامی نگران شده است و ریختن به خانه های مردم برای گرد آوردن و مصادره کردن بشقاب ها بسیار نقش مهمی داشتند، برای اینکه در خود ایران رسانه ها رو خفه کردند و اون دوران موقت و بسیار با شکوه آزادی نسبی مطبوعات به پایان رسید است. در چه مردم سخت متوجه رسانه های خارج هستند و برای اولین بار بعد از نزدیک 23 سال 22 سال اجتماع ایرانی لس آنجلس بالاخره دینی که به کشورش دارد به این صورت ادا می کند که صدای مردم رو در درون ایران به هم می رساند و صدای مردم رو در بیرون درون به هم می رساند و مسلماً این دریچه‌ای که باز شده است خیلی تأثیر دارد در هم آگاه کردن هم در برانگیختن جوانها. برای نشان دادن تأثیر این نشانه ها همون بس که به واکنش مقامات جمهوری اسلامی و سخنگویانشون مراجعه بکنید.
آقای نگهدار، پاسخ شما به همین سوال؟
من در پاسخ به این سوال به دو نکته اشاره میکنم. یکی این که دوران این که یک رسانه یا یک پیام به تمام جامعه گسترش پیدا بکنه و همه رو تحت تاثیر قرار بده در جامعه ایرانی همسر آمده. رسانه های مختلف تأثیرات مختلفی در اقشار مختلف اجتماعی دارند. از جمله رسانه هایی که در خارج از کشور پخش میشن و برخی اون هم از لس آنجلس اقشار اجتماعی خاصی رو البته تحت تاثیر قرار میدن، همونجوری که اینترنت و رسانه های اینترنتی و همونجوری که رسانه های رادیویی و غیره و روزنامه ها در ایران و رادیو تلویزیون در ایران، همه اینها به نوعی ارتباط اجتماعی رو در پایین برقرار میکنن و منجر به واکنش گروه های اجتماعی مختلف میشن. در مورد تاثیر مثبت یا منفی رسانه هایی که در لس آنجلس هستند و برای ایران برنامه پخش میکنن، تا اونجایی که من در جریان قرار گرفتم یک پروژه سازنده به این معنا که یک روش معینی، سیاست معینی برای اعمال تغییرات مطلوب و معین در جامعه پیش بره، من از جانب این رسانه ها ندیدم. یک حالت به اصطلاح انقلابی یا یک حالت زیر و رو کننده و برهم زننده و از بیخ و بن بخوان جامعه رو اصلا به انفجار بکشونن، یک همچین روحیه ای رو بیشتر از اون سو میبینم که دامن زده میشه و من با این برخورد به لحاظ سیاسی و تأثیر سیاسی اون موافق نیستم. تنها محافلی که در ناامن کردن ایران علاقمند هستند به این امر و یا کشانیدن ایران به پای درگیری های منطقه‌ای، و ما این منابع رو هم میشناسیم در منطقمون کیا هستند، اینها به شدت از یک همچین نقشی دفاع میکنند.
آقای همایون، رسانه های لس آنجلس و کاربرد پروژه های مخرب از نظر آقای فرخ نگهدار واکنش شما؟
اگر در نظر بگیریم که در خود جمهوری اسلامی چه اندازه تلاش شد در این سالها برای اینکه تغییرات مورد نظر آقای نگهدار از درون رژیم صورت بگیرد، ناکام ماند. زیاد کسانی رو که میگویند به این رژیم نمیشود امیدی داشت، به این رژیم میباید برود و جایش رو به یک نیروی دیگری بدهد، به نیروهای دیگری در جامعه بدهد، زیاد اونها رو ملامت نمی کنیم. به هر حال اگر از خود رژیم اسلامی با اون همه امکانات، رئیس جمهوریش، هیئت وزیرانش، نهادهاش، مقاماتش، توده روشنفکران هوادار دوم خرداد، توده مردمی که در این سالها این همه رأی دادن، 20 میلیون 22 میلیون رأی دادن، از اینها کاری ساخته نشود در کمترین اصلاح این رژیم، و حتی اصلاحات آرایشی که کردن اینها هم کم کم پس گرفته بشود، ناگزیر مردم، جوانان در ایران، مردم در خارج، پاره رسانه ها و به طور روزافزونی رسانه ها به این نتیجه میرسند که میباید راه حل دیگری عرضه کرد، و این راه حل مسلماً یک بخشش برهم ریختن جمهوری اسلامی است، نه برهم ریختن ایران. این هم که ما سعی کنیم بچسبانیم سرنگونی جمهوری اسلامی رو با به میان کشیدن پای ایران مثلا در افغانستان، این صحیح نیست. برای اینکه هیچ ربطی جمهوری اسلامی به اون چه که در 11 سپتامبر در نیویورک روی داد ندارد و نداشته است. جمهوری اسلامی در همه هدف‌های استراتژیک امریکا در افغانستان انباز است و امریکا و جمهوری اسلامی هم اکنون مشغول تماس هستند برای آینده افغانستان، و در نتیجه اصلا این مسئله مطرح نیست که پای جمهوری اسلامی به میان کشیده شد در کشمکش‌های منطقه‌ای در این شرایط. این درست است که رسانه‌های لس آنجلس بسیار روی این مطلب تأکید میکنند که میباید این رژیم سرنگون بشود، ولی این نتیجه است که میلیون ها نفر احتمالاً در خود ایران، من که میگویم احتمالاً به این است که من در خارج از ایران زندگی میکنم، ولی اون چه که نشان داده میشود این است که کمتر صدایی جز این دیگر شنیده میشود از خود مردم. این مطلبی است که میلیون ها نفر در خود ایران تأکید میکنند که چاره ای نیست، میباید این رژیم رو برداشت، سرنگون کرد. با بسیجی، با ولایت فقیه، با قوه قضایی نمیشد اون مملکت رو تغییر داد، نمیشد اصلاح کرد. من نگرانی های دوستانی رو که دنبال آرامش و اوضاع در ایران هستن درک میکنم، ولی دوستان عموما در ناز و نعمت بیرون زندگی میکنند یا دست کم در آرامش بیرون، و خبر ندارن که وقتی 80% جمعیت زیر 40 سال هیچ امیدی به آینده و هیچ آسایشی به حال در حال ندارد و کشور مال اون نیست، خب این ناگزیر به یه جاهای دیگری کشیده میشد، کارش نمیشه کرد.
آقای نگهدار، شنیدید که صحبت سر اینه که اون چیزی که شاهد اون هستیم در ایران بیشتر از این که ناشی از تبلیغ این رسانه یا اون رسانه برون مرزی باشه، بیشتر ناشی از این هست که حرکت اصلاحات با مشکلاتی مواجه شده. پاسخ شما.
من فکر میکنم که واکنش‌ها در برابر این مشکل یا مانعی که عمدتاً به صورت مقاومت نهادهای غیر انتخابی به خصوص قوه قضاییه در برابر این روند وجود داره، اشکال به اصطلاح واکنش در برابر این مقاومت متفاوته. از نظر آقای همایون اینکه این روند به یک طغیان اجتماعی بیانجامه و موجب برهم ریختن یا سرنگونی رژیم حاکم بر ایران بشه، یک پاسخ درست هست و اینجور توجه میدن که فعالین سیاسی باید در این روند شرکت بکنند. واکنش دیگری هم وجود داره در برابر این مقاومت و اون این که چگونه میشه ضمن پیشبرد اصلاحات، برای پیشبرد اصلاحات واکنش دیگری هم در برابر این نارضایی یا این مانع وجود داره. همون جوری که میبینیم و محافل فعال اصلاح طلب هم در ایران نشون میدن، من فکر میکنم این محافل نسبت به تغییراتی که در روحیه جوانها و اقشار اجتماعی در حال ایجاد شدن هست، اینها حساس هستند و باید حساس باشند و در تغییر تاکتیکاشون، در اعمال فشار بیشتر، در تصمیم گیری سریعتر، در از دست ندادن زمان تا اینکه کار از کار بگذره و پروژه های دیگر بخواهند به وجود بیان، باید حتما بسیار حساس باشند. من امیدوارم و یا میخواهم امیدوار باشم که کار از کار نگذره و محافلی که نقش جدی در پیشبرد پروژه اصلاحات دارند این پیوند رو با جوانها قطع نکنن و پاسخ اینها رو بدن.
گذشتن کار از کار و واکنش ها. آقای همایون، حالا بپردازیم به همین مسئله، به شیوه برخورد مسئولان به گردهمایی‌های پس از فوتبال. طبق گزارش خبرگزاری‌ها در آخرین این گردهمایی‌ها برخوردهای شدیدی میان نیروی انتظامی و اجتماع کنندگان صورت نگرفته در شب گذشته، اما در هفته‌های گذشته شاهد بازداشت‌های گسترده‌ای بودیم و استفاده از شیوه‌های ضد شورش. شما آقای همایون در سال‌های خیلی دورتر در تظاهرات سیاسی و خیابونی شرکت می‌کردین و هم در سال‌های پس از اون در جایگاه روزنامه‌نگار و سپس یک مقام رسمی حکومتی نظام پیشین خودتون رو با چنین رویدادها و تظاهراتی مواجه دیدیم. این تجارب شما درباره اینکه چه نوع برخوردهایی موجب آرام شدن تنش در جامعه میشه چی میگه؟
باید به خواستای معقول، درست، در جهت مصلحت کشور گردن گذاشت. مقاومت، دستگیر کردن، کتک زدن، احیانا تیراندازی که خوشبختانه دیگر از فهرست گزیدارها یا آپشن‌های جمهوری اسلامی بیرون رفته و جرأت این کار رو ندارن، اینها وضع رو بدتر خواهد کرد. و اگر دیدیم که دیشب نیروهای انتظامی رفتار وحشیانه قبلی رو تکرار نکردن، برای این بود که متوجه شدن هرچه هم خشونت بکنند این آتش دامنه تارتر میشه و خاموش نخواهد شد. این تصادفی نیست که مدتها پس از اون مسابقه همینطور ما شاهد تکرار این تظاهرات هستیم. در حال قضیه اصلا از ابعادی که ما اینجا یه مقداری بحث کردیم دربارش خارج شده است، بسیار وسیع‌تر است و این استعاره آتشفشان که من چند بار به کار بردم این کاملا درست است. این مبالغه شاعرانه نیست از طرف من. حقیقتا نظام جمهوری اسلامی روی آتشفشان نشسته است و درست است که در دوم خرداد کسانی هستند که هشدار میدهند و بسیار هشدار دادند که باید یک کاری کرد، باید با مردم راه آمد و الا انفجار در پیش است. ولی دیدیم که اونها که قدرت دستشون است گوششون به این مسائل بدهکار نیست، برای اینکه اونها دنبال این منطق هستند که باید تا اونجا که میشود و به هر بها ماند، بر سر قدرت ماند و هیچ امتیازی نداد، هیچ امتیاز بامعنی نداد. در برابر این وضع البته میباید مسئولانه عمل کرد، ولی مسئولانه عمل کردن به این معنا نیست که ما دائما با دوم خرداد همصدا و همدل بشویم. نه، اونها هم به پایان راهشون رسیدن. منطقی عمل کردن این است که ما راه حل جایگزین درست به مردم عرضه بکنیم و تنها دنبال سرنگونی نباشیم و این راه حل جایگزین، این طرح متقابل برای آینده ایران هست، وجود داره و می شود روش کار کرد و بر گروه های سیاسی است، بر فعالان سیاسی است که بنشینن با هم و روی این توافق کنن. من متاسفم که این پدیده دوم خرداد چنین شکافی انداخته است میان نیروهای فعال در خارج از ایران به خصوص و مانع شده است که اینها بنشینن برای آینده جمهوری اسلامی، آینده پس از دوم خرداد که مسلماً خواهد آمد، چاره اندیشی بکنند و با هم به یک همراهی، به یک کانسنسوسی برسند.
آقای نگهدار، شما هم از چهره‌های شاخص عناصر سیاسی بودین که زمانی از استفاده از شیوه‌های رادیکال و حتی قهرآمیز دفاع می‌کردین، ولی در پی انقلاب استفاده از چنین شیوه‌هایی رو مورد تجدید نظر قرار دادیم. به نظر شما برخوردهای گوناگون تشکلات سیاسی مخالف، به ویژه اون دسته که اجازه فعالیت قانونی ندارن، در آرامتر کردن اوضاع چه تأثیری داره یا میتونه داشته باشه؟
مقدمتا بگم که من با این عرضبی موافقم که رژیم سیاسی در ایران به آن شیوهی باقی نخواهد ماند و به وجود هم نیامد که بنیانگذاران این سیستم میخواستند، یعنی یک مرجع دینی در رأس حکومت بنشیند و تمام تصمیمات رو او بگیرد و دیکته کند به جامعه و حکم ولی فقیه باشد. یک همچین پروژه‌ای که اکنون هم تا حدی در جامعه ما، نه اونجور که می‌خواستند، جاریست، عمرش به سر آمده، در این دنیا به سر آمده. بنابراین من در این زمینه که آینده ایران آینده‌ای خواهد بود با رژیمی متفاوت از آنچه که امروز بر جامعه ما حاکم هست، موافق هستم با این ارزیابی آینده. و تمام بحث در این است که چگونه به این سمت بریم. اگر از من میپرسید که امروز بر اساس تجارب گذشته و راههایی که ما در سالهای قبل از انقلاب پیش گرفتیم و بعد تجاربی که بعد از انقلاب به دست آوردیم چه پیشنهادی میکنیم، پیشنهاد من به طور خیلی خیلی خلاصه این است که ما باید جامعه مدنی رو، نهادهای جامعه مدنی رو تقویت بکنیم، به خصوص در این مورد خاص، در مورد شورش ها و طغیان هایی که از بطن جامعه میجوشه. اگر چنانچه ما در محافل کارگری، در اقشار زحمتکش جامعه، تشکل های کارگری نیرومند و صاحب قدرت داشتیم و اگر در سطح جوانها تشکل‌های دانشجویی قوی، قابل اتکا و نیرومند داشتیم، این بحران‌ها و مطالبات سیاسی از شادی فرهنگی جامعه جدا می‌شد تکلیفش و در اون مسیر ادامه پیدا می‌کرد. اکنون هم فکر می‌کنم اگر محافل سیاسی مؤثر در جامعه، کسانی که می‌تونن اندیشه سیاسی رو ترویج بکنن در جامعه، بخواهند تصمیم بگیرن، باید بکوشند که حرکت مطالبات جوانان و کارگران و زنان رو روی این استقش، من تاکید اصلی رو قرار میدم، اینها به صورت برآمدهای متشکل سازمان یافته معقول قابل طرح در ارگانهای رسمی در بیاد.
خیابانهای ایران پس از مسابقات فوتبال تیم ملی ایران در گفتگو با دو فعال سیاسی ایرانی برون مرزی، آقای فرخ نگهدار و داریوش همایون، با سپاس از شما.
و در این فرصت نگاهی به طول موج‌ها و ساعات پخش برنامه‌های فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 دقیقه به وقت ایران، 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران، 19 متر 15290، 25 متر 12015، 31 متر 9585 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9835، 41 متر 7280 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر هر گونه مذاکره ای با آمریکا را رد کرد. یک کارشناس آمریکایی میگوید مذاکره ای در کار نیست، اما دو کشور سالهاست که با یکدیگر درباره مسائل گوناگون از جمله افغانستان در تماس بودند. در همین حال یک کارشناس دیگر میگوید آمریکا افزون بر مقامات وزارت امور خارجه ایران باید با مقامات سازمانهای دیگر از جمله وزارت اطلاعات و ارتش نیز تماس بگیرد. گزارشی از واشنگتن، همایون مجد.
گریسی کارشناس مسائل ایران میگوید به گمان او کلمه اصلی در اظهارات آیت الله خامنه ای مذاکره بود، ولی حقیقت این است که مذاکره‌ای در کار نبوده و نیست. و اضافه می‌کند:
I don't believe that he has fired Mr. Najat Hussainian for his meeting with the congressional people. I'm sure that meeting was known about in advance.
معتقد نیستم که آیت الله خامنه ای آقای نجات حسینیان سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل را در ارتباط با ملاقات با اعضای کنگره آمریکا برکنار کرده باشد و یقین دارم که آن دیدار با اطلاع قبلی انجام شد. گرسی گفت ایرانی ها سال هاست که درباره مسئله افغانستان با آمریکایی ها در کمیته 6 به علاوه 2 سازمان ملل در گفتگو بودند و به نظر او در حال حاضر مذاکره جریان ندارد. آنچه هست در حقیقت تماس هایی به سود منافع دو جانب است. گرسی کارشناس مسائل ایران ابراز امیدواری می کند این تماس ها ادامه یابد و در اظهار نظری در مورد اعلامیه اخیر رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی و تهدید مجازات کسانی که در طرفداری از بهبود مناسبات با آمریکا سخن بگویند میگوید اگر چنین باشد آنگاه آقای شاهرودی باید کار زیادی انجام دهد. زیرا رئیس مجلس آقای کروبی در نیویورک در موزه متروپولیتن با آمریکاییان ملاقات کرد. در اون زمان 4 مقام دیگر ایرانی نیز با او بودند. در ایران شمار کسانی که نظریه تماس بین تمدن‌ها را جدی می‌گیرند بسیار زیاد هستند و در حقیقت با آمریکاییان در تماس بودند. گریسیک میگوید آنچه ممکن است مهم باشد این است که مذاکرات محرمانه انجام گیرد، ولی تا آنجایی که او میداند چنین کاری صورت نمیگیرد و در گذشته نیز صورت نگرفته است. اما اگر موضوع این باشد که ایران نمیتواند حتی از طریق سازمان ملل با آمریکا تماس بگیرد، آن وقت معلوم میشود که سیاست خارجی ایران کاملا تغییر کرده است. یکی از این تماس ها درباره افغانستان و وضعیت امروز و فردای آن سرزمین بوده است. پرسش این است که ایران و آمریکا در این زمینه چگونه می توانند همکاری کنند. گریسیک می گوید امکانات زیادی وجود دارد.
ایران said that it would permit that it would assist the United States in search and rescue missions if any of its pilots were downed in Afghanistan.
ایران گفته است که با آمریکا در جستجوی خلبانانی که ممکن است هواپیماهای آنها در افغانستان سرنگون شود کمک خواهد کرد. به گمان من این موضوع که رسما اعلام شده علامتی مثبت و امیدبخش بوده است، به خصوص اینکه ایران بمبارانهای هوایی افغانستان را محکوم می‌کند. گرسیک میگوید روشن است که مانورهای سیاسی در جریان است. اگر در نتیجه روی کار آمدن دولت جدید در افغانستان مناسبات سیاسی تازه شکل بگیرد، آمریکا و ایران هر دو به آن علاقه نشان خواهند داد. بنابراین این حوزه‌ای است که دو کشور در گذشته درباره آن با هم در تماس بودند. انتظار می‌رود ادامه یابد. گرسیک اضافه می‌کند:
Obviously Iran is interested in supporting some of the opposition forces to the Taliban have been providing arms in this.
روشن است که ایران به حمایت از برخی از نیروهای مخالف طالبان علاقمند است و طی سالها از نظر تسلیحاتی و آموزشی به آنها کمک کرده است و آمریکا نیز در حال حاضر چنین علاقی دارد و به نظر من اساسی برای نوعی توافق حتی در نبود مذاکرات رسمی وجود دارد.
And it seems to me that there's basis for some kind of an operating agreement even if there are no formal negotiations.
این توافق و نیز موضع آمریکا نسبت به ایران چگونه باید باشد؟ پاتریک کلاسون مدیر پژوهش مؤسسه سیاست خاورنزدیک در واشنگتن میگوید
The principal thing that we would hope for it would seem to me would be to find some way to meet with Iranian officials on a regular basis.
اصلی که فکر میکنم میتوانیم به اون امیدوار باشیم به نظر من یافتن راهی برای ملاقات با مقامات ایرانی بر یک اساس منظم است. نه فقط از وزارت امور خارجه بلکه مثلا از وزارت اطلاعات برای مبادله اطلاعات در مورد گروه های تروریستی و نیز مقامات نظامی و تماس های منظم بین دو ارتش.
And also people from the military, hopefully to have a regular...